اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. والأئمة الهداة المهديين المنتجبين سيما الحجة بقية الله في الأرزين بهم نتولاه إلى الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر نهج البلاغه شریف و البته مظلوم و محجور امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. از خداوند متعال مسئلت می خواهیم، خدا توفیق بده ما از جمله کسانی باشیم که احیاگر این کتاب مظلوم و محجور باشیم. اولا خودمون بخوانیم که بارها عرض کردیم با ترجمه آقای دشتی روزی 10 دقیقه از آخر به اول، 6 ماهه یک دور، دور دوم بعد دور سوم تا انس بگیریم با نهج البلاغه و دیگران رو هم انس بدیم. ما به تعبیر رهبر عزیزمون باید برگردیم به نهج البلاغه، بازگشت به نهج البلاغه، نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام داشته باشیم. اونهایی که آمدن کربلا و در مقابل ولی خدا و حجت خدا سید الشهدا علیه السلام قد علم کردن، سفارایی کردن، اینها شاگردان خوبی برای امیر المؤمنین علیه السلام نبودند. در محضر امیر المؤمنین و در مورد فرمایشات امیر المؤمنین تلمذ نکردند که جریان کربلا به وجود اومد. اگر ما میخواهیم نصرت برسانیم به ولی خدا امام زمان، باید پای درس نهج البلاغه امیر المؤمنین باشیم، چون فرمایشات امیر المؤمنین به تعبیر رهبر عزیز آیین نامه زندگی مهدوی هست، ما رو آماده میکنه برای ظهور حضرت. در این سلسله جلسات بزرگوارانی که بحث رو پیگیر هستن به حکمت 26 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت کوتاه مطالب بلندی داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت میفرماید ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید هیچ کسی چیزی رو در قلبش پنهان نکرد. ازمره یعنی پنهان کردن، مخفی کردن. اونم احدون، هیچ کسی هیچ چیزی رو در قلبش پنهان و مخفی نکرد الا اینکه در فلتات، یعنی اون کلمه فلتات یعنی هر چیزی که، هر کاری که، هر سخنی که بدون فکر از انسان سر بزنه. امیرالمؤمنین فرمود هیچ کس هیچ چیزی رو در قلبش مخفی و پنهان نکرد الا اینکه یک مرتبه از زبانش بیرون زد یا و در صفحات و در صورتش هویدا شد. هر چیزی که انسان در قلبش پنهان میکنه در صورتش یا از زبانش یک مرتبه بیرون میزنه. این حکمت موضوعش یکی از اصول روانشناسی هست، یکی از اصول مهم روانشناسی هست. به خاطر این که این حکمت رو توضیح بدم یک کمی مطلب جا بیفته، اول در مورد روانشناسی مختصرا صحبت میکنم. البته باید اهل فنش، اساتید روانشناس صحبت کنن. من مختصر به خاطر این حکمت جا بیفته مطالبی رو در مورد روانشناسی عرض میکنم. روانشناسی رو دو جور می نویسن دیگه، یه بار روان جدا، شناسی هم جدا، یه بار هم سرهم می نویسن. این که سرهم نوشتن یعنی روح شناسی. روح شناسی اصلا ما نداریم، چون قرآن کریم می فرماید و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از تو پیغمبر در مورد روح می پرسن، بگو روح از امر پروردگار. کسی اطلاع دقیق نداره. روانشناسی به معنی روحشناسی ما نداریم، چون اطلاع کافی در مورد روح نداریم. اما روانشناسی به معنای رفتارشناسی که رفتارشناسی بکنیم، این رو ما داریم که رفتار انسان رو بررسی کنیم، روانکاوی کنیم که افراد چه رفتارهایی در مقابل عکس العملها و عملها نشون میدن. این علم رفتارشناسی یا روانشناسی که سر هم جدا نوشته میشه، این حدوداً 200 ساله که وارد دانشگاه‌های دنیا و دانشگاه‌های غرب شده، کمتر بیشتر نزدیک حدود 200 ساله وارد رشته‌های دانشگاهی در دنیا شده و چند مدت هم هست وارد دانشگاه‌های اسلامی و کشور عزیز ایران شده. البته این روانشناسی که الان دو دانشگاه خونده میشه غالبا یا همشون روانشناسی غربی هست، محصول تفکر اونها در مورد رفتارشناسی انسان انجام دادن، اونها رو در دانشگاه تدریس میکنن. علم روانشناسی علم پیچیده و سخت و بسیار بروزی در دنیا هستش که دو تا نکته در مورد اون عرض میکنم، دو مطلب عرض میکنم. مطلب اول اینه که این علم با خیلی از مباحث گره داره، پیوند داره، که دو تا از اونها رو که اساسی هست و مهم است و کسی در مورد رفتارشناسی و روانشناسی صحبت میکنه حتما باید به این دو تا نکته توجه کنه رو محضر شما عرض میکنم. یکی انسانشناسی هست، انسانشناسی، چون روانشناسی در مورد انسان بحث میکنه دیگه، رفتار انسان رو میخواهد بکاود و نظر بده، بگه چه رفتارهایی از انسان در موقعیتهای مختلف سر میده. این خب باید اول انسانشناسی بشه دیگه، انسان چیه، ماهی الانسان، موضوع اصلی تمام محمولات عالم انسانه دیگه، همه عالم برای انسان. حالا ماهی الانسان، انسان چیه؟ این خیلی پیوند عمیق داره با انسانشناسی. خب در مورد انسانشناسی هم بحثا مختلفه. از موقعی که انسان خودش رو شناخته تا به امروز دعوا بر سر انسانه دیگه، یک عده حیوان ناطق میشمارن، یک عده حی متعله میدوننش، بحث پیچیده‌ای هست. انسان چگونه اولا به پدیدار شده، آفریده شده؟ خب نظرها مختلفه. کسی که میخواد روانشناسی تدریس کنه، روانشناس باشه، در مورد انسان چه نظری داره، چه روی کردی داره، چه نگاهی داره، این در مورد اینکه چه نظری میخواد در مورد رفتار انسان بده خیلی متفاوت میشه. بس اولا چگونه انسان پدید اومده، پدیداری یه انسان چجوری هستش، سرشت انسان چگونه هست، اینا سوالایی هست که باید جواب داده بشه. سرشت انسان چجوری؟ آیا انسان بدون معلومات در این دنیا اومده یا انسان با سرمایه اومده، با یک گرایش خاصی اومده؟ انسان تهی نیست، بدون سرمایه نیست، فالهمها فجورها و تقواها هست، خوب و بد رو تشخیص میده، خوب و بد رو میدونه، یک سرمایه به نام این در انسان وجود داره یا بدون سرمایه هست. اینم یه بحثه. کرانه های وجود انسان چیه؟ کرانه های وجودی انسان چی هستش؟ آیا انسان به هر کاری توانا هست؟ هر چه اراده کنه میتونه بهش برسه؟ یا اینکه اراده انسان محدوده؟ انسان محدود است. بحث دیگه جبر و اختیار در انسان چگونه تفسیر میشه؟ بحث دیگه ابعاد انسانه. آیا انسان یک بعدیه، دو بعدیه، سه بعدیه، چند بعدی هستش؟ ابعادش چجوری هستش؟ بدن و جسم انسان چیه؟ نفس انسان چیه؟ روح انسان چیه؟ عقلی که در درون انسان خدا نهادینه کرده چیه؟ قلب چی هست؟ چه کارکردهایی داره؟ با چه چیزی رفعت پیدا میکنه؟ با چه چیزی سقوط پیدا میکنه؟ با چه چیزی طغیان میکنه؟ کارکردهای عقل چیه؟ همه این بحث ها که من چند موردش رو عرض کردم ذیل معنای انسانشناسی باید تبیین بشه، تحلیل بشه، بررسی بشه، مداقه بشه و با چه روی کردی انسان نگاه میکنه، اینها خیلی مهم هستش. بس اولین بحثی که گره داره با روانشناسی انسانشناسی هست. تا انسان را انسان تفسیر نکنه که چیه، نمیتونه روان اون رو بکاوه، رفتار اون رو بررسی کنه، تحلیل کنه. حالا این انسانشناسی رو به دست یک مؤمن میدید، به دست یک ملحد میدید، خیلی متفاوته. وقتی انسان رو فقط کسی حیوان ناطق متوجه شد، حیوانی که نطق داره، نه به معنی متفکر، حتی به معنی متفکر هم باشه، یا انسان رو به مثابه یک موش تصور کنه، انسان خالی و تهی از الهامات الهی بدونه، خالی از نفخت و فیه من روحی بدونه، فالهمها و فجورها و تقوا ندونه، بعد این انسان بیاد روانشناس بشه، بعد نظریاتی که میگه خیلی متفاوت است با اون کسی که به انسان به دید حی متاله نگاه میکنه، زندهی که زنده است تا ابد و نمیمیرد و متاله است، الهام داره، خدا الهی بر سر این هست، نفخت و فیه من روح است، کرانهاش فرق میکنه، ابعادش فرق میکنه، عقلی که روی این انسان به این شکل اومده فرق میکنه. لذا بحث روانشناسی عمیقاً پیوند داره با بحث انسانشناسی. لذا ببینیم این کسی که روانشناسی صحبت میکنه ملحد یا مؤمنه، با چه روی کردی، با چه دیدگاهی به انسان نگاه میکنه. این نکته اول هست. نکته دومی که در روانشناسی به شدت باید بهش پرداخته بشه و گره عمیق داره روانشناسی با اون، معنای زندگی هست. معنای زندگی، زندگی چیه؟ آیا زندگی فقط خوردن آشامیدنه، فقط راه رفتنه، فقط نفس کشیدنه، یا یک معنای برتری داره، یک معنای عمیق‌تری داره؟ اینم پیوند عمیق با روانشناسی داره. زندگی رو چجور تفسیر میکنیم، چجوری معنا میکنیم؟ آیا محوریت زندگی انسان هست یا رضایت الهی هست، اومانیسم یا الهی هست؟ اینم خیلی مهمه، این روی کردم مهمه. چند چیزم در معنای زندگی گره داره و مرتبطه. یک، با خدا، آیا این انسان که میخواد زندگی کنه مرتبط هست یا نیست؟ چه برداشت یا تصوری از خدا داره؟ چه برداشتی داره؟ چه تصوری از خدا داره؟ نسبت به خدا چجوری هست؟ چه ارتباطی زندگی با خدا داره؟ این خیلی دقیقه در روانشناسی، خیلی مهمه، خیلی تأثیر داره، خیلی اثر داره. خدا باور بودن در زندگی و تفسیر زندگی اثر داره، بعد در روانشناسی اثر داره. دوم، باورهای مربوط به دنیا و آخرت. در دید این روانشناس دنیا چه جایگاهی داره؟ آیا دنیا محل استقرار، با دید استقلالی به دنیا نگاه میکنه، یا به دید معبر نگاه میکنه، مقدمه نگاه میکنه؟ آخرت چه دیدگاهی در نظر این روانشناس داره؟ آیا برای آخرت بهای قائله؟ چقدر بها قائله؟ 10%، 20%، 30%، 100%؟ چه دیدگاهی قائله؟ چقدر آخرت در نظرش مهمه؟ اگر حیات حقیقی رو آخرت تفسیر کرد، رفتارشناسی انسان در این دنیا رو هم با اون روی کرد نگاه میکنه. اگر هیچ اثری ندید یا اثر کم دید، هم متناسب با اون رفتار انسان رو بررسی میکنه. بس با اینها گره داره، با زندگی گره داره. سوم، هدف از زندگی چیه؟ هدف از زندگی چیه؟ اصلا هدف برای زندگی قائل یا نیست؟ حالا هدف قائل چه هدفی؟ هدف متوسطه، راه بردی، چجوری هدفی هست؟ چهارم، معنای مرگ چی هست؟ آیا مرگ رو پوسیدن کامل میدونه یا از پوست در آوردن و حیات جدید پیدا کردن میدونه؟ این مرگ با حیات و زندگی مرتبطه. حالا یک روانشناس این مرگ رو پوسیدن و از بین رفتن تفسیر میکنه یا به تعبیر قرآن کل نفس زائقة الموت، انسان مرگ را میمیراند. انسان مرگ را میمیراند، زائقه خودش میچشد مرگ رو. شما که یک میوه رو میچشید، میوه از بین میره، خودتون میمونید. انسان مرگ را به تعبیر استادان الحکیم آیت الله جوادی آملی میمیراند. انسان مرگ رو میمیراند، وارد برزخ میشه. دیگه در برزخ او هست، مرگ نیست. در قیامت او هست، مرگ نیست. در نشئه محشر او هست و مرگ نیست. در بهشت او هست و مرگ نیست. بس انسان مرگ را میمیراند. این دیدگاه کجا؟ این دیدگاهی که میگه با مرگ انسان از بین میره، این کجا؟ بعد این رو کسی میخواد روانشناسی کنه، کسی میخواد رفتارشناسی کنه، روانکاوی کنه، نظرش در مورد مرگ و ارتباطش با زندگی چیه؟ حالا این یک ملحد باشه، مرگ رو پوسیدن بدونه، بعد این روانشناس بشه، بعد بیاد به ما نسخه روانشناسی بپیچونه. ببین چقدر بیراهه و کجراهه میره، چقدر بد متوجه میشه قضیه رو، موضوع رو. وقتی موضوع رو بد متوجه شد، قضیه رو بد متوجه شد، محمول رو هم بد متوجه میشه، حکم رو هم بد میپیچه، نسخه رو هم بد میپیچه. پس معنای عمیقی در مورد مرگ و معنای مرگ باید ملاحظه بشه. پنجم، احساس خودارزشمندی. احساس خودارزشمندی. آیا اون کسی که روانشناسه و میخواد روانشناسی کنه ارزشی برای انسان قائل؟ ارزشمند میدونه، انسان رو اشرف موجودات میدونه، خلیفه خدا میدونه، یک انسان معمولی میدونه و درجه براش قائل نیست. این که چقدر ارزشمند میدونه، چقدر ارزشمند نمیدونه، این که چقدر محوریت میده، چقدر محوریت نمیده، در اون نسخه که میبیچه خیلی تأثیر داره، در اون نظری که رفتارشناسی که میکنه خیلی نظر داره. ششم، رشد در گستره زندگی. آیا دنبال رشد هست، کمالات هست یا نیست، یا دنبال فقط فربه کردن انسانه و تن اون رو در نظر میگیره و به روح متعالی کاری نداره. این شش تا مورد رو عرض کردم، معانی دیگر و مقولات دیگر هم مرتبط با زندگی و روانشناسیه. پس نکته اولی که میخوام محضر شما عرض کنم قبل از اینکه وارد بشم به شرح این حکمت، ناگزیر بودم اینجا صحبت کنم، هرچند اساتید نهج البلاغه و بیشتر اساتید روانشناسی باید بیشتر صحبت کنن، اینم تذکر دو نکته در مورد روانشناسی بود که روانشناسی ارتباط شدید و گره شدید با انسانشناسی داره، روانشناسی ارتباط شدید با معنای زندگی داره. اگر این رو به دست یک مؤمن بدید، به یک ملحد بدید، چقدر تفاوت خواهد کرد. حالا روانشناسی که الان در جامعه ما، در دانشگاه‌های ما هست، محصول تفکر الهادی غربی است. هرچند در بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات روانشناسی اسلامی دارن کار می‌کنن و محصولاتی هم و کتاب‌هایی هم، مقالاتی هم الحمدلله بیرون اومده، ولی الان اونی که احاطه داره علم روانشناسی در دانشگاه ما محصول تفکر غربی است، با دید الهادی نگاه کردن نه الهی. یکی از مشکلات اصلی جامعه ما الان در بود زندگی همینه که خیلی ها به روانشناسانی اعتماد میکنن، تکیه میکنن، مراجعه میکنن که روانشناسی اسلامی نیست، معنای انسان رو قشنگ متوجه نشدن، معنای زندگی رو متوجه نشدن، بعد نسخه ای میپیچن بیچارهشون میکنن. این روانشناسی خب بحث خیلی مفصلیه. حالا چه کسی میتونه روانکاوانه و روانشناسی رو بررسی کنه؟ خدا و اون کسی که انسان رو شناخته، معنای انسان رو شناخته، اهل بیت علیهم السلام. لذا خیلی جا داره ما روانشناسی رو از قرآن و نهج البلاغه و احادیث اهل بیت علیهم السلام بگیریم. با این دیدگاه شما نگاه کنید به نهج البلاغه، جملات روانشناسی امیرالمومنین رو در بیارید، ببینید چقدر عمیقه، چقدر دقیقه. یکی از اون جملات امیرالمومنین که مرتبط با رفتارشناسی و روانشناسی انسانه، حکمت 26 نهج البلاغه است. حالا کوتاه شرح این حکمت رو بگم محضر شما. امیرالمومنین میفرماید ما از مرا احدون، کلی هم میگه، هیچ کسی هیچ چیزی رو شیئن، یعنی چیز کوچولویی رو در قلبش مخفی و پنهان نکرد الا اینکه در صورتش یا در زبانش مشخص میشه، یک دفعه میزنه بیرون. اسلام میفهمه. ببینید در شرح این جمله حکیمانه امیرالمومنین که روانشناسان است، من دو تا مطلب رو مختصر عرض میکنم. مطلب اول، ببینید اخباری که در قلب انسان هست، خبرهایی که در قلب انسان دو جور هست. یک جور اول اینه که برخی از اینها، بعضی از این اخبار و خبرهایی که در قلب انسانه، قلب یا همون انسان، حقیقت انسان قلب دیگه، ابایی نداره که آشکار بشه، حتی بعضا دوست داره که آشکار کنه اون چیزی که در باطن انسانه، ابایی نداره که آشکار بکنه، حتی دوست داره آشکار بشه. این قسم اول ما کاری نداریم. قسم دوم اخبار اینه که قلب و انسان دوست نداره این اخباری که در قلب انسان آشکار بشه، جز اسرار میدونه، مدام در لایه های قلبی خودش پنهان میکنه. یک روز پنهان میکنه، دو روز پنهان میکنه، یک ماه، دو سال، سه سال. امیرالمؤمنین روانشناسانه دقیق و انسانشناسانه میگه هیچ، یعنی هیچ، ما احدون دیگه، ما از مر احدون. امیرالمؤمنین میفرماید هیچ انسانی نیست که چیز کوچولویی رو در قلب خودش، اخبار خودش مخفی کنه در لایه‌های قلبی خودش، الا اینکه یا در صفحات وجهش یا یک دفعه از زبانش میزنه بیرون. البته در بعضی از نسخه ها واو نداره و صفحات وجه، او صفحات وجه، ولی اینجا امیرالمؤمنین واو آورده، یعنی در دو صورت، حتما هم در چهره نمایان میشه، هم یک مرتبه یک روزی از زبانش میزنه بیرون. کسی پیدا نمیشه که بتونه این دوتا رو کنترل کنه. بس ببینید این خیلی مهمه. در اون ضمیر ناخودآگاه خودش در لغزش ها، یک دفعه لغزش های زبان میزنه بیرون، آشکار میکنه، از چهرش معلوم میشه. بس ببینید انسان نگاه کنه به قلبش، ببینه تو قلبش چه چیزهایی هست، چه خبرهایی هست، چه خبری قلبش رو احاطه کرده. آیا تو قلبش محبت، عشق، ارادت به خدا، اهل بیت، مردو، یا ببینه کینه است، نفرت، محبت و ارادتی نسبت به خدا اینا نیست. به قلب مراجعه کنه. اگر محبت شد یقین بدانه که از چهرش معلومه. تو وقتی به کسی نفرت قلبی داری، بعد هر چقدر باش دست بدی و صله رحم کنی، این نتیجه نداره. ته این متوجه میشه، یک روزی از زبانت میزنه بیرون، در صفحه وجهت، در چهرت مشخص میشه. پس نکته اول اینه که ما قلبمون رو تطهیر بدیم، شستشو بدیم، غرق در محبت الهی و محبت اهل بیت قرار بدیم، غرق در محبت مؤمنین قرار بدیم، اونها که مؤمن هستن، هم ردیف هستن. این نکته اول هستش، خیلی مهم هم هستش. نمیشه قلب تو یک چیزی باشه، اعضا و جواره و سخن تو چیز دیگری باشه. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 194 میفرماید یکی از علائم منافق اینه دیگه، زبان خیلی خوبی داره. در نامه 27 نهج البلاغه هم فرمود اینا لسان خیلی خوبی دارن، خیلی خوب حرف میزنن، ولی قلبشون یه خبرهای دیگه است. باید مراقبت بشه، انسان این چنین نشه که به این نفاق مبتلا بشه. قلبش رو تطهیر بده، شستشو بده، چون یک روزی میزنه بیرون دیگه. این نکته اوله. نکته دوم در مورد این حکمت این هست. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 199 نهج البلاغه، این خطبه هایی که آدرس میدم بعضا اشتباه لفظی میشه، در جلسه گذشته خطبه 116 رو من گفته بودم خطبه 216، الان اصلاح میکنم. بعضا هم میشه که آدرس هایی که میدم با نسخه ها فرق میکنه، نهج البلاغه همش یکیه، هیچ فرقی نکرده، همه این نهج البلاغه ترجمه ها فرقی نکرده. ممتاز، مثلا قبلا هم تذکر دادم حکمت یک تا حکمت عرض کنم که نه حکمت یک تا حکمت نه
همش فرمایشات امیرالمومنین به مالکش داره. بعضی ها یک دفعه ببخشید حکمت 2-9، حکمت 2-9 این 7 حکمت همش حکمت هایی هستن که به مالکش داره. حکمت 1 مال امام حسن مجتبی است. حکمت 2-9 همش سفارشات امیرالمومنین علیه السلام به مالکش داره. بعضی ها مثل فیض عرض کنم که دکتر سوفی ساله که نسخه شناسی کرده و تصحیح نسخه کرده و آقای دشتی هم از روی اون ترجمه ها رو تنظیم کرده، بعضیا همین شماره بندی کردن، حکمت 2-3-4-5-6-7-8-9 اینجوری آوردن، ولی بعضیا حکمت 2-9 رو یک حکمت آوردن. یه دفعه گفتن حکمت 1، حکمت 2 از 2-9 رو حکمت 2 شمردن، حکمت 10 رو حکمت 3 شمردن. اینجوری که میره جلو حکمت ها به هم میریزه، شمارش به هم میریزه، مطالبش به هم نمیریزه. بعضن آدرس هایی که میدیم با توجه به نسخه های مختلف میدیم. ممتاز، ما از این به بعد دقت میکنیم با تصحیح دکتر صوفی ساله و با ترجمه آقای دشتی بریم جلو. به هر حال در خطبه 199 نهج البلاغه امیرالمومنین اول خطبه اونجا حضرت به علم الهی اشاره میکنه که خداوند هر کاری که انجام میدید آگاهه. بعد ببینید این جملهش خیلی جذابه که اشاره داره به این حکمت همین 26 نهج البلاغه. بعد فرمود اعضاؤکم شهودو، چهار دو جمله فرمود. فرمود اعضای شما، اعضا جمع عضوه، چه عضوی که باهاش کار میکنی مثل دست پا، چه عضوی که باهاش ظاهرا کار نمیکنی مثل پهلو. حضرت فرمود اعضای شما شهودو، شاهدان خدا هستند. جدا از این که خدا علم داره به همه کارهای شما، اعضا و اعضای شما شاهدان خدا هستند، در قیامت شهادت میدن. بعد فرمود و جوارحکم جنودو، جوارح شما سربازان خدا هستند. جوارح جمع عرض کنم که جوارح فرق میکنه با اعضا. جواره به اون عضوی میگن که عمل فیزیکی انجام میده. اون اعضا دوتا رو شامل میشد، مثل پهلو که کاری انجام نمیداد به ظاهر، مثل دستی که کار انجام میده. جواره اون اعضایی رو میگن که کار انجام میده فیزیکن. حضرت فرمود جواره هر عضوی که کار انجام میده این جنود شما، سرباز شما هست، سرباز خداوند متعال هست. خدا برای اینکه یک منافق رو بگیره، یک کافر رو بگیره، از بیرون لشکر کشی نمی کنه. این جواره ایشون سربازان خدا هستن، با همین سرباز اینو می گیره. در جایی که نباید حرف بزنه حرف می زنه، چیزی در قلب مخفی کرده بود الان آشکار می کنه. منافق اینجوری نو داده می شه دیگه. تو همین اختشاشات دیدید دیگه، بعضی ها چجوری پنهان می کردن اون افکار خودشون رو، یک دفعه در قلمشون هویدا شد، در بیانشون هویدا شد، در چهرهشون مشخص شد. خدا اینجوری میگیره کسی رو، امان از این که خدا انسان رو اینجوری بگیره. حرفی که نباید بزنه بزنه. در یک روایتی هست که خدا میخواد یک کسی رو خار کنه، با خودش خار میکنه، با اعضا و جوارحش خار میکنه. اونجا که نباید حرف بزنه حرف میزنه، اون باطن اخبار درونی در لایه پنهانی رو خدا میریزه بیرون. لذا باید تطهیر انسان بده، مواظب باشه که خلدخاش توش نباشه. لذا امیرالمومنین فرمود جوارکم جنودو، سربازا هستن. بعد فرمود و زمائرکم عیونو، ما ازمره از همین میگه زمائرکم عیونو، زمائر شما جاسوسان خداوند متعال هستن، عیون چشم خدا هستن. اون باطن شما جاسوسان خدا هستن، اون باطن باطن زمائر شما، جدا از این که خدا علم داره، همین باطن شما عیون خدا هستن، جاسوس خدا هستن. اینا همه چیز رو لو میدن. با این سربازی که خدا قرار داده اعضا جوار زبان شما، دست شما، چهره شما، شما رو لو میدن به عالم و به خدا. بعد فرمود و خلواتکم عیانه، و خلوت‌های شما برای خدا آشکار و عیان هست. این چهار جمله علاوه بر علم خدا تأکید بر اینه که حواستون جمع باشه. لذا امیرالمؤمنین فرمود هر چیزی که مخفی میکنید یه روزی میزنه بیرون. پس تطهیر قلب خیلی ضروری هست. حکمت 26 نهج البلاغه جای بحث داره، باید بدیم به دست یک روانشناس اسلامی متدین مؤمن نهج البلاغه شریف رو، قرآن رو، این حکمت رو، مطالب عمیق‌تری ازش در بیاره. انشاءالله خدا توفیق بده زندگیمون رو به سبک نهج البلاغه جلو بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آجام هم یکی اکو نداره اصلا.
اکو داشت دوستان؟ اکو داشت؟